بعد از ظهر شما هموطنان ارجمند بخیر، از پخش رادیو فرهنگ و در بخش دوم همراهتون هستیم تا ساعت 22 با تقدیم برنامه‌های گوناگون که آرزو می‌کنم فرصت داشته باشید همراه ما بمانید تا پایان این بخش. اما در این لحظه از شما بزرگواران دعوت می‌کنم شنونده برنامه هفت اقلیم باشید.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ،
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی هست و با هفت فلک به مهر نشسته هست.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام میکنیم به همه شما شنوندگان همیشه همراه رادیو فرهنگ. با برنامه هفت اقلیم میراث فرهنگی در خدمت شماییم و امید داریم در سایه الطاف الهی ایام خوب و خوشی رو در پیش رو داشته باشید. از طریق سامانه پیامکی 3558 با ما در ارتباط باشید. میراث فرهنگی و صنایع دستی شهر و روستای خودتون رو به ما و هموطنان عزیزمون در سراسر ایران معرفی کنید. در برنامه درباره میراث فرهنگی ناملموس با شما صحبت میکنیم و یا به تعبیر رسانه ها میراث معنوی. بنا به تعریف کنوانسیون پاستاش از میراث فرهنگی، میراث فرهنگی ناملموس مجموعی از رفتارها، نمادها و آیین‌هایی است که یک اجتماع اونها رو بخشی از میراث فرهنگی خودشون می‌شناسند. دونستن تعریف میراث ناملموس برای بازشناختن این میراث در اجتماعی که در اون زندگی می‌کنیم و شیوه‌های نگاهداری از اون بسیار اهمیت داره. این میراث در آن واحد سنتی، معاصر و زنده است، در برگیرنده است، نماینده است و در گروه‌های اجتماعی ریشه داره. هشتم مهر ماه 1388 آیین باستانی نوروز با عضویت هفت کشور و با عنوان یک پرونده مشترک در فهرست میراث ناملموس یونسکو به ثبت رسید. پرونده مشترک با درخواست و مدیریت ایران و همکاری کشورهای جمهوری آذربایجان، هند، قرقیزستان، پاکستان، ترکیه و ازبکستان که اون سال به عنوان سومین اثر در فهرست میراث ناملموس جهانی و نخستین اثر ناملموس ایرانی در این فهرست جهانی ثبت شد. همزمان با ثبت نوروز بود که محمد میرشکرایی پیشکسوت حوزه مردم شناسی و رئیس پیشین پژوهشکده مردم شناسی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری که پیشنهاد ثبت جهانی نوروز را مطرح کرده بود و تلاش‌های زیادی برای تهیه این پرونده انجام داده بود، درباره این اقدام مشترک گفت: ما باید بکوشیم در ذهن همه ملت‌ها و به ویژه روشنفکرانشان این فکر را جا بیاندازیم که شخصیت‌های فرهنگی تاریخی به یک قوم یا سرزمین محدود متعلق نیستند، بلکه به یک پهنه وسیع، یگانه و همگون فرهنگی که از چین تا آن سوی فرات گسترده است تعلق دارند. در حفظ و حراست از میراث فرهنگی، این گنجینه ارزشمند کوشا باشید.
به نام خداوند جان و خرد. شنوندگان عزیز سلام، درود به شما. من محمد علی مومنی هستم، پیش گوش و هوش شما شنوندگان عزیز، و مثل برنامه‌های گذشته بنا دارم با چند تن از اساتید در حوزه‌های گوناگون مرتبط با میراث فرهنگی گفتگو بکنم. ازتون دعوت می‌کنم در این گفتگوها با من همراه باشید. امیدوارم که لحظه های خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. دعوت میکنم در گفتگوهایی که انجام خواهم داد با من همراه باشید. در این لحظه با آقای دکتر نظری، استاد محترم دانشگاه، صحبت میکنم. آقای دکتر، به شما سلام و درود.
سلام به شما و شنوندگان گرامیتون.
خیلی متشکرم آقای دکتر از اینکه پذیرفتید با هم صحبت باشیم. ما در حوزه میراث فرهنگی دو تا اصطلاح هست که خیلی میشنویم در عرصه عمومی، و اون میراث ملموس و میراث ناملموسه. تا حدی از خود کلمه مشخصه، اما لطف میکنید که یک تعریف فنی‌تر و مشخص‌تر از این دو اصطلاح بدید.
بله، همطور که از ظاهر کلمه، ظاهر این اصطلاحات برمیاد، میشه تشخیص داد که میراث ناملموس بخشی از میراث فرهنگیه که غیر مادیه، غیر قابل لمسه.
بله.
رفتارها و آیین‌ها و دانش‌ها و مهارت‌ها و علوم مرتبط با کیهان و بازی‌ها و اینها برمیگرده. میراث ملموس هم هر چیزی که کالبد و فیزیک داشته باشه، از جام مثلا نقره‌ای 2000 ساله گرفته تا یک فرش، تا یک بنای معظمی مثل تخت جمشید یا میدان امام یا جاهای دیگه.
بله.
ولی تعریف میراث فرهنگی قدری گسترده تر از این هاست.
بله.
الان خب میراث طبیعی رو هم جزء میراث فرهنگی قرار می‌دهند. منظر فرهنگی رو جزء میراث فرهنگی در واقع به حساب میارن، که خیلی مفهوم جامعه تریه. ژئوپارک همینطور.
بله.
و به هر حال یا ژئوسایت، یعنی میراث زمین شناسی. ولی به طور اجمال و خلاصه میراث فرهنگی ملموس و ناملموس شامل همین تعریفی میشن که بنده عرض کردم.
بله. حالا من میخوام در حوزه میراث ناملموس به سراغ نوروز برم، اما قبل از این که به سراغ نوروز بریم و مفصل در موردش صحبت بکنیم، یکی دو تا از این تعابیری که شما به کار بردید رو اجازه بدید دقیق ترش بکنیم. مثلا همین میراث طبیعی، شاید هر جای کره زمین رو بشه جزء میراث طبیعی حساب کرد و جزء تاریخمندترین حوزه‌های بشری به حساب آورد، اما به خصوص در فهرست مشخصی که به عنوان فهرست میراث ناملموس یا فهرست میراث طبیعی ازش یاد میکنن، احتمالاً باید تعریف مشخصی داشته باشه. مثلا خب ما جنگل‌های هیرکانی رو خیلی درباره تاریخش صحبت می‌کنیم. آیا صرف تاریخمند بودن لازمه این هست که ما یک حوزه‌ای رو به عنوان میراث طبیعی یاد بکنیم، یا ویژگی‌های مشخصی داره؟
بستگی داره تو چه مرحله و سطحی شما به میراث طبیعی نگاه کنید. اگر مقصود و قرارتون میراث طبیعی جهانی باشه،
بله،
خب باید اون میراث داره یک ویژگی‌های منحصر به فرد جهانی باشه، مثل مثلا جنگل‌های هیرکانی که جزء قدیمی ترین هاست و البته یک گونه ها و یک انواعی از گیاهان و جانوران اونجا زندگی میکنن که
بله.
جای دیگه نیست، یعنی منحصر به فرد نادره. یا بیابان لوت هم همینطور.
بله.
که هر دو خوشبختانه البته سطح جهانی شدن، ولی در سطح ملی خب تعریف قدری متفاوت تره.
بله.
و ما خیلی از چشمه ها و عرض کنم به حضور شما برکه ها و درختان کهنسال و زیستگاه ها و مثلا ما رویشگاه گل نرگس در بهبهان، خب این چون یه چیز منحصر به فردیه، ما اینو در فهرست میراث طبیعی ثبت کردیم.
بله.
یا مثلا البته خب سر و عبرقو قابل ثبت جهانی داره و خیلی موارد دیگه، کوه ها، صخره ها، یعنی مناظر زمین شناختی که بدی باشن حاوی یک ارزش هایی باشن. ایران از این بابت کشور بسیار متنوع و غنی هست که آثار بسیار زیادی در حوزه میراث طبیعی داره که
بله.
میتونه میراث جهانی، یعنی در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت بشه، مثل دماوند، مثل درختان کهنسالی که در ایران خیلی زیادن، مثل غار نمکدان در قشم، چشمه های گلفشانی که در جنوب ایران و شمال ایران هست، عرض کنم که مثل زمین لغزش سینره و این پارک هایی که مثل پارک ایرانی تورانی و فراوونه، اینا همه در
بله،
ایران قابلیت ثبت جهانی دارن.
بله.
خب من بسیار خوب.
خیلی متشکرم. ما همچنان با آقای دکتر نظری استاد ارجمند دانشگاه صحبت میکنیم.
امروزه با پیشرفت علم همه ما میتونیم با توجه به شکل و ظاهر آثار اکتشافی رازهای شیوه زندگی گذشتگان رو دریابیم. هفت اقیم در حوزه میراث فرهنگی. نوروز این آیین سنتی و مهم اونقدر برای کشورهای همسایه ایران اهمیت داشت که سال 1393 پنج کشور افغانستان، عراق، قزاقستان، تاجیکستان و ترکمنستان درخواست عضویت در پرونده مشترک جهانی نوروز رو مطرح کردند. به دنبال این تقاضا و برای الحاق نام پنج کشور به این پرونده، از 11 تا 16 اسفند 1393 هتل لاله در تهران میزبان نمایندگان کشورهای عضو پرونده نوروز و کشورهای تقاضا کننده برای پیوستن به این پرونده بود تا کشورهای عضو پرونده بر سر چگونگی تهیه پرونده جدید و به دست آوردن راهکارهای مختلف به تفاهم برسند. سرانجام دفتر بزرگترین پرونده میراث ناملموس از نظر تعداد کشورهای عضو در اون 16 اسفند 1393 در طبقه 13 هتل لاله بسته شد و صبح روز چهارشنبه 10 آذر ماه 1395 با نهایی شدن پیوستن این پنج کشور جدید به پرونده، بار دیگه پرونده نوروز در فهرست میراث ناملموس جهانی یونسکو به ثبت رسید. معنویات بشر به صورت آثار مادی، فرهنگی و تاریخی تجلی پیدا میکنه. میراث فرهنگی، حقیقت فرهنگی هر ملت و رکن اساسی اون به شما میره. هفت اقلیم شنبه ها، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
آقای دکتر نظری، درباره میراث ناملموس هم فکر میکنم که یه مقدار شاید بهتر باشه اینو دقیقش بکنیم، چون که واقعا در حوزه میراث ناملموس در سرزمینی که سرزمین قصه ها و افسانه ها و موسیقی ها و مثل ها، آواها و خیلی چیزهایی از این دست هست، یه مقدار شاید کار سخت‌تر باشه. یعنی شاید در هر منطقه ای، در هر بخشی از کشور که میریم، یک نغمه ها، نواها، باورهایی وجود داره و حالا پرسش اینجاست که مشخصاً کدام دسته از این یافته ها رو میشه در فهرست میراث ناملموس جای داد؟
همونطور که عرض کردن، بازم میراث فرهنگی ناملموس هم دو فهرست داره، هم فهرست ملی داره و هم فهرست جهانی.
بله.
که در فهرست جهانی خب ایران آثار زیادی رو ثبت کرده خوشبختانه، و خب البته چیز غیر قابل انتظاری نیست.
بله طبیعیه واقعا.
در هر حال کشور ایران کشور پرقدمتیه با این تاریخ دیرینش، زمینه که بسیار متنوع از نظر تنوع فرهنگی،
بله
جدای از تنوع در واقع اقلیمی.
درسته.
من اینجا جا داره بگم که کاش پژوهشگران ما در حوزه میراث فرهنگی ناملموس، حتی میراث فرهنگی ملموس، تمرکزشون رو از فقط قصه ها و آیین ها و اینها بردارن، نه اینکه به اونها توجه نکنن، به شاخه های دیگه هم توجه بکنن.
مثلا ببینید. چی؟
الان عرض میکنم. ببینید در ایران علوم و فنون بسیار زیاد، مثل علوم و فنون سنتی بسیار زیادی هست که تقریبا مردم این سرزمین با همین علوم و فنون تونستن قرنها در این سرزمینی که هر جاییش یک چالشی داره این چالش ها رو برطرف بکنن.
بله.
مثلا راهیابی، ستاره شناسی.
بله.
مثلا دانش حفر قنات. ما خود قنات رو ثبت جهانی کردیم ولی دانش حفرش رو هنوز ثبت نکردیم.
درسته.
توجه میکنین؟ مثل مثلا فنون مربوط به معماری، شما وقتی که در میدان نقش جهان این آثار حیرت انگیز مثل مسجد شیخ لطف الله رو میبینید با این کاشیکاری ها و طراحی و خطوط و کتیبه ها، خب این فنون چرا نباید ثبت بشن؟
بله.
توجه میکنین؟ و هر چیزی که نگاه بکنید همینه. در خیلی از حوزه ها، مثلا حوزه های علمی و دانش ها و مهارت های که به مهندسی مربوطن، اینا همه جزء میراث فرهنگی ناملموسه. یعنی منظورم اینه که به طور خلاصه میراث فرهنگی ناملموس ایران فقط به قصه ها و روایت ها و بازی ها و لالایی ها محدود نمیشه.
بله.
این جزئی از اونه. مثلا دانش و مهارت لنجسازی و لنجانی در خلیج فارس، بله، البته خوشبختانه در فهرست جهانی هم ثبت شده.
بله.
خب این خیلی در واقع دانش مهمیه که هم از یک طرف به مهندسی و به بحث مواد و شیمی و اینها و بحث مکانیک مربوطه، چون شما دارید سازه عظیمی میسازید که در اقیانوس پیمار.
بله.
از طرف دیگه شما دانش لنجانی که چطوری راه پیدا بکنید و جهتیابی بکنید و چه ابزاری وجود داشته که قبل از این در حال ابزار جدید که مثلا دریانوردان بوشهری، بندر لنگه، کنگ، قشم، نمیدونم اینها، تا بمبئی و از اون ور تا عدن و یعنی خلیج عدن و یمن و عرض کنم که سومالی، گاهی تا ماداگاسکار میرفتن و میومدن.
بله.
خب این یه میراث عظیم و گرانبهاست.
واقعا
ما اینا توجه نکردیم.
بله.
یعنی همین الانش با اینکه ثبت شده جا داره که اینها مستندسازی دقیق بشه و شرایط انتقال اینها به آینده فراهم بشه.
بله درسته.
خب اینا خیلی چیزای مهمیه.
بله. آقای دکتر اگر موافق باشید بریم به سراغ نوروز که خب در فهرست میراث جهانی هم به طور مشترک با چند کشور ثبت شده. خودتون فکر میکنید که حالا در این ثبت مشترک ما اصلا چه کار میتونیم بکنیم؟ اصلا ثبت مشترک چه فوایدی داره؟ چه کار میشه کرد در این حوزه؟
وقتی که نوروز با مشارکت 12 کشور ثبت جهانی شد،
بله،
در زمانی بود که بنده مدیر کل دفتر ثبت آثار بودم، این زمان خود بنده بود.
درسته.
و ما نماینده های همه این کشورها رو دعوت کردیم در تهران در هتل لاله، جلسات متعددی گذاشتیم و در پروتکل هایی که هست پرونده ای با اطلاعات و اسناد این 12 کشور آماده شد و فرستادیم به یونسکو که در اجلاس میراث ناملموس اتیوپی این خوشبختانه ثبت شد.
بله.
ببینید خب نوروز یکی از مهمترین و عزیزترین در واقع لحظات سال هست.
بله واقعا.
یک لحظه تقویمی منحصر به فرد که از هر زاویه نگاه بکنید دارای اهمیت، یعنی از زاویه نجوم و گاه در واقع گاه نگاری نگاه بکنید اهمیت داره.
بله.
از زاویه اقتصاد و کشاورزی نگاه بکنید اهمیت داره. از زاویه باورها و دین و عرفان نگاه بکنید اهمیت داره. از زاویه مردم شناسی نگاه بکنید و انس با طبیعت و الفت با طبیعت نگاه بکنید اهمیت داره. یعنی در مورد نوروز که نمیشه واقعا مثلا در یک برنامه کوتاه در مورد اهمیتش صحبت کرد، اما نوروز چون پیام آور صلح و امید و دوستی و تجدید حیات طبیعت، این قابلیت رو داره که همه کشورهایی که عضو نوروز هستن یک گروهی، یک بلوکی تشکیل بدن و با هم انواع همکاری ها رو داشته باشن.
بله،
که این دیگه هم به وزارت میراث فرهنگی برمیگرده، هم به وزارت امور خارجه که از این ظرفیت منحصر به فرد استفاده بکنه. یه ویژگی خاصی که تقریبا همه موارث ناملموس ایران دارن اینه که همه اینها حامل پیام صلح و دوستی و در واقع
پیوند و
پیوند با طبیعت و مردم اینجور خاصیتی دارن.
بله،
ما خیلی کم میبینید یک میراث ناملموسی در ایران که مثلا درش کدورت و خصومت و رقابت و اینجور چیزا باشه.
بله،
شما از چوگان که یک بازی ظاهرن رزمیه بگیرید تا نوروز، همه اینها پیام آور صلح و پیام آور برابری و اینجور چیزا هست.
چون که فکر میکنم که واقعا خود همین توجه به طبیعت بودن خیلی از آیین‌های ما، خود طبیعت درس‌هاش رو به ما داده، بازتابش رو هم در ادبیات پارسی می‌بینیم. یعنی فکر می‌کنم
خیلی چیزا می‌بینیم.
بله،
مثلا این به اندیشه ایرانی برمی‌گرده.
بله،
ایرانی‌ها با طبیعت زندگی کردن.
درسته،
و از ظرفیت‌های طبیعت استفاده کردن، طبیعت رو پرستاری کردن، همدیگه در واقع یاری رسوندن، همدیگه رو بارور کردن، و همین خاطر در همه رفتارشون شما اینو می‌بینید.
بله، درسته. بسیار ممنونم از شما آقای دکتر نظری، استاد محترم دانشگاه و مدیر کل پیشین دفتر ثبت آیین ها. درست دارم میگم این عنوان مدیر کل دفتر ثبت؟ بله. خیلی متشکرم از حضورتون، با شما خداحافظی میکنم.
میراث فرهنگی بدیعه ایست ارزشمند که به امانت در اختیار ما گذاشته شده. وامدار این میراث ارزشمند باشیم و اون رو به درستی به آیندگان واگذار کنیم. نوروز و بزرگداشت اون در میان مردمان این حوزه تمدنی که به حق اون رو حوزه تمدنی نوروز نامیدند به قدری حائز اهمیت بوده و هست که به ثبت جهانی رسیده، چرا که بزرگداشت نوروز در حقیقت تجسم یکی از اهداف متعالی سازمان ملل، یعنی تقویت صلح جهانی از طریق احترام به فرهنگ‌های ملی، میراث فرهنگی جهانی و تنوع فرهنگیه. نوروز فقط روزی در تقویم ها نیست، این سنت فرهنگی عمیق و ریشه داره که با تمامی آداب و سنن خود هر سال امید، صلح و خوشبختی رو برای میلیون ها انسان در سراسر کره خاکی به ارمغان میاره. نوروز نخستین بار در سرزمین پارس پایه گذاری شد و در سراسر این سده های طولانی که این سرزمین خواستگاه اقوام و تمدن های گوناگون بود، نوروز به صورت زبان مشترک میلیون ها انسان در آسیا، شبه قاره هند، آسیای مرکزی، خاورمیانه، قفقاز، بالکان، حوزه دریای سیاه و بسیاری از نقاط دیگه جهان در آمده. امروز میلیون ها نفر در جهان نوروز رو پاس می دارند. بزرگداشت نوروز بزرگداشت ریشه ها، تاریخ و ارزش های تمدن های درخشان بشریه که در طول قرن ها ارزش های انسانی رو منتقل کردند و استفاده از این فرصت برای پیشبرد اهداف سیاسی در منطقه و دنیا نباید مورد غفلت دستگاه های مرتبط قرار بگیره و در تعامل با کشورهای این منطقه نباید دیپلماسی کشورمون از اهمیت و کارآمدی این عنصر مهم غافل بشه.
امروز با پیشرفت علم برای ما مقدر شده که با توجه به شکل و ظاهر آثار اکتشافی رازهای شیوه زندگی گذشتگان را دریابیم.
هفت اقلیم شنبه ها، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
میراث معنوی شامل بخشی از فرهنگ ماست که به شکل شفاهی و سینه به سینه به ما به ارث رسیده است. هفت اقلیم میراث فرهنگی، 16 تا 17 شنبه ها از رادیو فرهنگ.
در حفظ و حراست از میراث فرهنگی، این گنجینه ارزشمند کوشا باشید.
در این لحظه میخواهم با یک عکاس و گردشگر صحبت بکنم. شاید بعضی وقتها ما با عکاس‌های روبرو باشیم، گاهی هم با گردشگرها، اما فکر میکنم که اینکه یک عکاس گردشگر هم باشه خودش، یعنی نه صرفاً اینکه بگرده، طبعاً که عکاس‌ها همیشه کارشون گشتن و گشت و گذار بوده، اما اینکه گردشگر به معنای حرفه‌ای باشه، بدونه کجا بره چیکار بکنه، و از اون طرف هم یک گردشگری که فن و مهارت عکاسی رو بلد باشه. اینها در جناب آقای صادقی جمع شده و گرد آمده و من میخواهم با ایشون صحبت بکنم. آقای صادقی، به شما سلام میکنم.
سلام، وقتتون بخیر، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید آقای صادقی. لطفا بفرمایید که این دو عنصر و این دو فنی که در شما جمع شده، زندگی شما رو به طور کلی چگونه ساخته؟ چون فکر میکنم که یه مقدار زندگی عکاس‌ها به نوبه خودشون، گردشگرها به نوبه خودشون، بیشتر در سیر و سیاحت باشه، حالا این دو در شما هم جمع اومده.
دقیقاً، بالاخره انسان میل به دیدن و مشاهده و اینکه بتونه سیر کنه در حالا طبیعت، در فضای مختلف، برای اینکه بتونه خودشو بسازه همیشه وجود داره.
بله.
حالا وقتی که میری داخل فضای طبیعی و فضای حالا مختص گردشگری، وقتی که ثبت میکنی، اون حس خیلی خوب در شما به وجود میاد، شما رو میبره به یه دنیای خیلی زیبا و فوق‌العاده که قابل تصور نیست.
بله آقای صادقی، هنرمندها یک دنیای خاصی که دارن، اینه که چیزهایی رو میبینن که دیگران نمیبینن و اصلا به خاطر همین هم هنرمند شدن، اسیر اون روال عادی، اون چیزهایی که شاید همه میبینن نمیشن و اتفاقا یه چیزایی میبینن که دیگران نمیبینن. حالا یکی نویسنده است، این رو در متنش میاره، یکی عکاس یه عکسایی میگیره که دیگران متوجهش نیستن و اتفاقا گاهی هم میگن که تو چجوری اینو دیدی که ما ندیدیم. حالا از همین زاویه، شما که در مناطق مختلف ایران گردش کردید، به خصوص که داریم نزدیک میشیم به عید نوروز، شما مرتبط با عید نوروز چه چیزهایی دیدین که توجهتون رو جلب کرده و احیانا ما متوجهش نبودیم؟
ببینید، هنرمند به قول شما چیزهایی رو میبینه که بقیه نمیبینه. البته ما که هنوز هنرمند نشدیم، ولی خب چیزهایی رو میبینه که بقیه از دیدنش معمولا قاصرن دیگه.
بله.
از زاویه نگاه میکنه به دنیای اطرافش که معمولا آدم های عادی از اون زاویه نگاه نمیکنه.
بله.
به نظر من و چیزی که من معمولا دنیای اطرافم و باعث شده متفاوت ببینم، همون نگاه عکاسانه و حالا هنرمندانه ای که به سوژه ها و محیط ها دارم دیگه.
بله.
معمولا وقتی که ما توی طبیعت میرم، مثلا طبیعت بهاری، اون زنده شدن دوباره زمین، سبز شدن، رویش، و اون چیزی که ما از زاویه دوربین ثبت میکنیم، معمولا جایی میریم که کمتر کسی میتونه اونجا بره و خب عکاسی از اون محیط و نشون دادن اون با آدمای مختلف باعث میشه که اونها هم با اون سبزی، رویش و زنده شدن دوباره طبیعت آشنا بشن و حال و هوای بهار رو تجربه کنن.
درسته. حالا که به زنده شدن طبیعت دوباره نزدیک شدیم یا درش هستیم، اگر که بخوایم معرفی بکنیم، چون مثلا ممکنه بگیم که اگر کسی میخواد منطقه کبیری ببینه بره کجا، اگر کسی میخواد مثلا در کوهستان باشه به کدوم منطقه بره، یا مثلا درباره آداب و رسوم، گاهی ممکنه که بر حسب سلیقه و گرایش نقاطی رو معرفی بکنیم. اگر در این فصل زنده شدن طبیعت شما بخواهید نقطه ای از ایران رو معرفی بکنید که برای عکاسی بسیار زیباست، کجا رو معرفی میکنید؟
ببینید، ایران فوق‌العاده است. شما هر نقطه‌ای که توی ایران میرید اصلا قابل تصور نیست.
بله، واقعا نمیتونم.
هیچ جای دنیا، من دوستایی داشتم که تا دیگه رفتن بیرون از ایران و میگم ما اونجا که بودیم اینقدر حسرت خوردیم که ایران فوق‌العاده است نسبت به جایی که رفتیم، قابل قیاس نیست.
عجب.
خب ما تو منطقه کبیری کرمان زندگی میکنیم دیگه.
بله.
تو منطقه‌ای که بیابان لوتو داره و چیز حدود 100 هزار کیلومتر وسعت بیابان لوته و خب کبیر شهرداد، کلوتای شهرداد که ثبت جهانی هم هست. توی